أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبا القاسم المصطفى محمد. من الان الى قیام یوم الدین و اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از ویژگی های شب قدر که در روایات متعددی به این مطلب اشاره شده اینه که ثواب و اجر اعمال در شب قدر معادل انجام اون عمل در هزار ماه. کلامی از امام صادق رو جلسه گذشته خوندیم، این جلسه هم از باب یادآوری اون مطلب، مطلب دیگری مشابه همون رو از امام رضا علیه السلام عرض بکنم. حضرت فرمود که بدون که حرمت ماه رمضان شبیه حرمت بقیه ماه ها نیست. ماه رمضان ماه مخصوصیه، ماه با فضیلتیه بین همه ماه ها. روزهاش با روزهای ماه های دیگه فرق میکنه، شبهاش با شبهای ماه های دیگه فرق میکنه، و یک شبی در ماه رمضانه که حتی با بقیه شبهای خود ماه رمضان فرق میکنه که اون شب قدره، که خیرون من الف شهر، این شب از هزار ماه بهتره. بعد فرمود والعمل فیها خیرون من العمل فی الف شهر. عمل در شب قدر از عمل در هزار ماه بهتره. بعد توصیه کردن که مراقبت داشته باشید در این ماه و در این شب قدر نسبت به چشمتون، نسبت به اعضا و جوارحتون که گناه انجام نده، تلاوت قرآن داشته باشید، تسبیح داشته باشید، لا اله الا الله بگید، ذکر خدا زیاد بگید، صلوات بر پیامبر زیاد بفرستید. و کاری کنید که روزهای ماه رمضان که روزه هستید با بقیه روزها براتون تفاوت داشته باشه. پس یکی از نکات کلیدی در مورد شبهای قدر اینه که در شب قدر اعمال ما ضریب پیدا میکنه، هزار ماه برابر میشه. هر یک کار خوبی که انجام میدیم، همین یک ذکر صلواتی که فرستادیم، همین یه دونش، انگار شما هزار ماه صلوات فرستادید. یه لا اله الا الله، یک نماز ساده ولو دو رکعت باشه، هزار ماه برابر میشه. برای همین سفارش شده که از شب قدر نهایت استفاده رو بکنید، کار کنید در شب قدر، عمل صالح انجام بدید تا جلو بیفتید، تا عقب موندگیاتون جبران بشه. این صد رکعت نمازی که سفارش شده در شبهای قدر که بعضی جاها مقید بودن، بعضی قدیمیترها، بعضی علما، که این صد رکعتی که حالا مستحب در شب 23 خونده بشه، این صد رکعت رو به نیت نماز قضا 6-7 روز تقریبا نماز قضا میشه. خیلی وقتی هم نمیبره، بعضی جاهایی که خیلی واردن تون میخونن، به جماعت هم میخونن، خب خدا این هم فضیلته به جماعت خوندنش. خوبه آدم شب قدر این صد رکعت رو داشته باشه، یا دو رکعت نماز معمولی، همونش هم فضیلتی. نکته مهم اینه که ما دو جور عمل داریم، یه عمل ظاهری داریم که بهش میگن عمل جوارحی یه عمل باطنی داریم بهش میگن عمل جوارحی. عمل جوارحی عملیه که با همین چشم و گوش و زبان و دست و پا انجام میشه. همین ذکری که آدم به زبان میاره، نگاهی که میکنه، چیزی گوش میده، همین نمازی که با اعضا و جوارحش به جا میاره، به این میگن عمل جوارحی. یه عمل دیگه هم داریم، اون کار قلبه، بهش میگن عمل جوانحی. فرض بفرمایید مثلا توبه، یه وقت هست آدم بر زبان جاری میکنه استغفرالله ربی و اتوبه، اینم توبه است، اینم استغفاره، اینم فضیلت داره، ولی این عمل جوارحی است، عمل ظاهری است. توبه حقیقی و توبه اصلی اون انگیزه و عزم قلبیه، وقتی آدم در دلش تصمیم میگیره دیگه این کارهایی که تا حالا داشته انجام میداده یا اون کار خاصی که میخواد ازش توبه بکنه، تصمیم جدی میگیره دیگه انجام نده. این تصمیم توبه است، ولو حتی به زبان چیزی نگه. اونی که مهمه این تصمیمه، کفا به ندم توبه، همین ندامت میشه توبه، ولو به زبان استغفرالله نگفته. بعضی وقتا به زبان استغفرالله میگه ولی ندامت واقعی نداره. این همون روایت امیرالمومنین در نهج البلاغه که دیدن یه جوانی نشسته استغفرالله استغفرالله میگه، حضرت فرمودن سکلت که امک اتدری مل استغفار، مادرت به عذاب بشینه، چیه هی استغفرالله استغفرالله میگی؟ اصلا میفهمی چی داری میگی؟ تشر زد امیرالمومنین به کسی که همینجور الکی هی ذکر استغفرالله رو به زبان می آورد. بعد اونجا حضرت 6 مرحله برای توبه بیان کردن که نمیخوام واردش بشم، که اون چیزی که مهمه تو اون توبه این تصمیم جدیه، تصمیمه که توبه رو میکنه توبه، و تصمیم دیگه عمل جوارحی نیست، عمل جوانحیه، عمله. عمل جوانحی هم از عمل جوارحی مهمتره. ما یک ذکر زبانی داریم، ذکر لسانی داریم، یه ذکر قلبی داریم. یه وقت هست آدم یه ذکر رو به زبان میاره، زیاد هم به زبان میاره، خوبم هست. ببینید اینا به معنای نیست که اینا رو رها بکنیم. همین روایت که خونم به معنای نیست که دیگه ما استغفرالله نگیم. نه، همین استغفراللهش هم آدم میگه به امید این که همین ذکر زبانی باعث توجه بشه در دل من. یه وقت هست آدم هزار تا اسم خدا، مثل این کاری که امشب انجام دادید، کار با ارزش با فضیلت، هزار اسم خدا رو بر زبان آوردید در دعای جوشنه کردید، اینو بهش میگن ذکر لفظی. ولی از همه اینا مهمتر ذکر قلبیه. یه لحظه قلب یا الله میگه. شاید براتون پیش اومده تو بعضی گرفتاری‌ها که یهو آدم به در بسته میخوره، یهو توی گرفتاری، توی مشکلی، یهو یه سانحه سختی، مثلا یهو میبینه داره تصادف سنگینی براش رخ میده، یهو یه اتفاق سختی داره میفته، یهو احساس میکنه ماشینش داره چپ میکنه، از عمق جان یهو مثلا یا ابوالفضل میگه، یا حسین میگه، خدا رو صدا میزنه، این دل یه تکونی میخوره. حتی ممکنه به زبان هم نیاره چیزی، تو همون عمق دله. اینو بهش میگن ذکر قلبی. این فضیلت داره، این اصله. پس شب قدر عمل معادل هزار ماه عمل کردنه. اگر عمل جوارحی انجام دادیم انگار هزار ماه عمل جوارحیشو انجام دادیم، اگر عمل جوانحی انجام دادیم یعنی هزار ماه، بلکه بیشتر از هزار ماه عمل جوانحی رو انجام دادیم، عمل قلبی رو انجام دادیم. در مورد فضیلت عمل قلبی نسبت به عمل ظاهری چند تا نکته عرض بکنم. روایتی از امام صادق علیه السلام داریم، فرمود القصد الی الله بالقلوب ابلغ من القصد الیه بالبدن. روایتی که دیشب خوندیم این بود، فرمود اگر شب قدر نباشه با این اعمالی که بنده های مؤمن امت پیغمبر میخوان 30 سال 40 سال انجام بدن، با این عمرای کوتاه ما بلغو نمیرسن، نمیشه با این 30-40 سال عمر و با این 30-40 سال نماز خوندن دست و پا شکسته، نمیشه، نمیرسن. شب قدر میاد یه ضریب هزار ماه برابری میده به کار تا برسن. تو بعضی روایات سفارش شده هر کاری رو که انجام بدید لااقل یک سال انجام بدید. زیارت عاشورا آدم میخونه یک سال بخونه، نافله میخونه یک سال بخونه، برنامه قرآن داره، سوره هر روز میخونه، یاسین میخونه، واقعه میخونه، دعای عهد میخونه، یک سال بخونه. بعضی بزرگان گفتن سرش اینه که وقتی یک سال مداومت داد یه شب قدر بهش میخوره. وقتی شب قدر بهش خورد عروج میده به کار، کار رو هزار ماه برابر میکنه، به قول امروزی ها کار رو در میاره، هزار ماه برابرش میکنه. چون شب قدر با روز قدر هم متصله به همه. روز قدر ثوابش مثل شب قدره. ممکنه کسی بگه آقا ما روزها دعای عهد میخونیم، شب قدر که دعای عهد نمیخونیم. اشکال نداره، روز بعد از شب قدر هم که دعای عهد بخونی اون کار دوباره هزار ماه برابر میشه. امام صادق فرمود قصد خدا را با دل کردن، حرکت به سمت خدا با دل کردن زودتر میرسونه. اون مابلغویی که روایت دیشب بود اگه شب قدر نباشه نمیرسن، اینجا فرمود ابلغ، بهتر میرسن، زودتر میرسن. عمل قلبی زودتر میرسونه تا عمل بدنی. و حرکات القلوب ابلغ من حرکات الاعمال. دل حرکت کنه، دل تکون بخوره، دل کاری بکنه، آدم زودتر میرسه تا تن بخواد کاری بکنه. البته حرکت تن هم مهمه و خیلی وقتا به واسطه حرکت تنه که دل آرام آرام متوجه میشه. این خیلی مهمه، اینم نکته مهمی است، باید به اینم توجه داشت. ولی نباید فراموش کرد غرض اون حال دله. به همینی که تن انجام میده راضی نباشیم و اکتفا نکنیم. و اون حال دل و کار دل که باعث قبولی این کار تن میشه. یکم دل بدید به این نکات عزیزان، حوصله که البته میکنید قطعا، نکات مهمی انشاءالله قدم به قدم تو این بحث مطرح خواهد شد انشاءالله. مثلا ما یکی از کارهایی که سفارش شده برامون، یکی از نمازهای بسیار عالی که مرحوم علامه مجلسی میفرماید بعد از نمازهای نافله های یومیه، ما نمازی با فضیلت تر از این نماز نداریم. کدوم نمازه؟ بفرمایید. نماز جعفر طیار. مرحوم آیت الله بهجت به مناسبت های مختلف افراد رو حواله میداد به نماز جعفر طیار. من اینجا لیستی هم داشتم از توضیحات آقای بهجت برای کارهای مختلف. برای ازدواج نماز جعفر طیار، چه خودت چه دیگری، مشکل ازدواج کسی حل بشه براش نماز جعفر بخون. مشکل اشتغال ایشون میفهمون نماز جعفر بخون. برای رفع مشکلات خانوادگی، برای تهیه منزل، یافتن گم شده، چیزی گم کردیم نماز جعفر بخون. رهایی از جن، تلس، اینی که این روزا خیلی باب شده، ما رو بستن تلس کردن، نماز جعفر بخون، تلس ما از بین میبره. اینا توصیه های طول بهجت، نماز جعفر طیار. ولی ایشون یه قیدی میذاشت کنارش، میفرمود که تو این نماز جعفر طیار سعیتون بر این باشه که پس از نماز و قرائت دعاها، این عبارت ایشونه، به سجده بروید و با چشم اشکالود حاجتتان را بخواهید. بعد نماز، بعدشون میفرمود ولو یه ذره چشم تر بشه، تلاشتو بکن، حاجتتو که داری از خدا میخوای یک کمی چشم تر بشه. اونی که نماز جعفر طیار رو بالا میبره و قبولش میکنه، این اشک بعد از نماز جعفر طیار. ایشون به شدت روی این مطلب تاکید داشت که نماز جعفر حتما گره گشاست، ولی اون اشک بعدش اون زامنه گره گشایش. یا نسبت به نماز شب، که نماز شب از نماز جعفر طیار هم با فضیلت تره. مرحوم سید شفتی که از علمای بزرگ بود در اصفهان، قضایای عجیب و غریبی هم داره که نمیخوام واردش بشم، معاصر مرحوم شیخ انصاری بود ایشون. بعد این بزرگوار نماز صبح رو اول وقت اقامه میکرد و دستور داده بود که هر کی که میخواد نماز من شرکت بکنه باید نماز شب هم اینجا تو مسجد بخونه. نماز شب رو بعد بخونه. خب نماز هم شلوغ میشد، مردم میومدن، به محض اینکه اذان گفته میشد ایشون دیگه صبر نمیکرد. وقت نماز صبح که میشد بهشون میگفتن آقا یکم تأخیر بندازید، اذان که گفته میشه تازه بعضی بیدار میشن، اینا هم بیان به نماز جماعت ملحق بشن. ایشون میفهمون نه، من میخوام مردم وادار بشن نماز شب بخونن. بعدشون فرموده بود که من در بین روایات، تعبیرشون اینه، من وقتی در احکام اهل بیت مطالعه میکنم هیچ مستحبی رو بالاتر از نماز شب نمیدونم. آیت الله بهجت رحمت الله علیه این قضیه مرحوم شفتی رو نقل میکردن، میفهموندن که بزرگوار مرحوم شفتی درستم میگه، ولی به نظر میرسه یه چیز دیگه از این نماز شب بالاتره، با اینکه نماز شب خیلی بالاست. فرمای قاضی فهمده و دنیا میخوای نماز شب، آخرت میخوای نماز شب. فهمده و ما کسی سراغ نداریم به مراتب عالی معنویت رسیده باشه بدون نماز شب. اگرم کسی ادعاشو داره و نماز شب نمیخونه خالی میبنده، باور نکن. آیت الله بهجت میفهمون که نماز شب خیلی بالاست، ولی یه چیز دیگه هست از نماز شب بالاتره در بین مستحبات. کدومه؟ ایشون میفهمون اشک بر امام حسین علیه السلام. بعد توضیح میداد، میفهمود که نماز شب هر چقدرم که بالا باشه عمل قلبی نیست، ولی اشک بر امام حسین عمل قلبیه. و از اون ورم گفتن که اصلا قبولی نماز شب به اشکه، قبولی نماز شب به اشکه. برای همین مرحوم قاضی با همه این تأکیداتی که به نماز شب داشت به شاگردان خاصش فرموده بود اگر حالا تو محرم هیئتی بود، یک کمی هم طول کشید، دیر وقت شد، اومدید خونه، سحرم خواب موندید، اون گریه شب برای امام حسین حتی سحری که خواب موندی و نماز شبی که دست رفتی رو هم جبران میکنه برات. افضل اعمال اشک بر سید الشهدا است، چون عمل قلبی است، چون توش محبته. این جمله از آیه بهجت، بکاء در مصائب اهل بیت و به خصوص سید الشهدا شاید از آن قبیل مستحباتی باشد که افضل از آن نیست، از این بهتر نداره. یه تعبیر دیگه دارن، من میترسم این عبارت رو بگم چون خیلی عبارت عجیبیه، میگم هم رد میشم دیگه، خودتون هر کی هر چقدر روزیش باشه میفهمه. این جمله باز از آقای بهجت میفهمد، بکاء بر سید و شهدا، گریه بر امام حسین، از مراتب شهادت با آن حضرت است. از مراتب شهادت با آن حضرت گریه بر امام حسین، شریک شدن در شهادت امام حسین. خیلی حرف اسراری توشه، یه بخشش اینه شما رضایت قلبی پیدا میکنید، از اعماق دلت داری داد میزنی ای کاش من بودم زهرا عاشورا، ای کاش من بودم کنار امام حسین. تا آدم حالش این نباشه، اینطور علقه پیدا نکنه، نمیتونه گریه کنه. واسه همین گریه برای امام حسین نشون میده که تو کربلایی هستی، اگر بودی هم کربلایی میشدی، اگر البته عشق صادقانه باشه دیگه، واقعا از سر محبت باشه. البته اون عشق غیر واقعی هم که آدم عداشو در بیاره کم کم انشالله اونم واقعی میشه، گفتن تباکی هم اینجا خریدار داره. افضل اعمال اون وقت میشه عمل قلبی. پس شب قدر شب هزار برابری عمله، ولی بین عملها اونی از همه بالاتر و بهتره که عمل قلبی باشه. من یکم در مورد این عمل قلبی براتون نکاتی عرض بکنم، یکم که یعنی تمام بحث ما تا آخر جلسه در مورد همینه. عشق بر امام حسین عمل قلبی، زیارت امام حسین عمل قلبیه، وگرنه کسی عاشق نباشه این همه زحمت به خودش نمیده. هنوزم که هنوزه با همه این تسهیلاتی که شده بازم کربلا رفتن سخته، سختی های خودش رو داره، اذیت خودش رو داره، بدون اذیت نمیشه، بدون سختی نمیشه. امام صادق فرمود من احب الاعمال الالله تعالی، اگه دنبال این هستی ببینی کدوم کار خدا بیشتر از همه دوست داره، یکی از محبوب ترین کارها برای خدای متعال زیارت و قبر الحسین علیه السلام. زیارت قبر حسین. چرا اینجوریه؟ چون از جنس محبت. چند تا روایت بخونم دیگه، از اینجا میخوام روایت زیاد بخونم، انشالله با این روایات صفا بکنیم این شب 21. توی روایتی داره خدای متعال به حضرت موسی علیه السلام فرمود که هل عملت لی عملا، تا حالا برای من کاری انجام دادی؟ گفت خدایا نماز خوندم، روزه گرفتم، صدقه دادم. خدای متعال فرمود که نمازت که نفعش به خودت میرسه، یعنی فایده کرد برات، روزت سپر از آتش میشه برات، صدقت سایه میشه برات، ذکری که گفتی نور میشه برات، کدوم کارو برا من انجام دادی؟ حضرت موسی عرض کرد دلنی علی العمل الذی هو لک، تو بفرما بگو چی من برا توه من انجام بدم. اون کاری که تو میگی اون مال منه، مخصوص منه، بقیه کارا رو میگی برا توه، برا خودته، توی که انجام دادی مال خودته، نماز مال خودته، روزه مال خودته، ولی یه کاری مال منه. پس موسی عرض کرد خدایا بگو من انجام بدم. خطاب رسید هل والیت لی ولیا و هل عادیت لی عدوا قد، تو تا حالا به خاطر من عاشق کسی بودی؟ به خاطر من از کسی نفرت داشتی؟ اینجا از موسی فهمید افضل الاعمال الحب فی الله و البغض فی الله، بهترین کار محبت به خاطر خدا و کینه به خاطر خدا است. تو روایت از پیغمبرم داره افضل الاعمال الحب فی الله و البغض فی الله. پس در بین اعمال اونی که بالاتر عمل قلبیه، در بین اعمال قلبی اونی که بالاتر عشقه، عشق برای خدا، و در بین عشق برای خدا و محبت برای خدا اونی که از همه بالاتر محبت امیرالمومنین. حالا فهمیدی ربط شب قدر با امیرالمومنین چی بود؟ که خدا قبض روح امیرالمومنین رو تو این شب قرار داد. ببین اسباب رحمت، این چینش خدای متعال همه چی رو کنار هم چیده. یه شبی رو گذاشته این امت بخشیده بشه، یه شبی رو گذاشته تو یه شب راه 80 ساله بره، گذاشته تو اون شب این امت کاری انجام بده که 80 سال روش کنه. میدونسته امثال من آخرش هم نماز و روزه اینا، با این که شب قدره حالشو نداریم، خدا یه عمل قلبی گذاشته امشب. اگرم میگفت آقا بیاین شب قدر یاد اهل بیت بکنید، معلوم نبود بیاین. خدا فرق شکافته امیرالمومنین رو در شبهای قبل قرار داد که من و تو چشممون بیفته به این فرق شکافته این شبهای قبل، آتش بگیره قلبمون در محبت امیرالمومنین، به افضل الاعمال برس. ببین چه رحمتیه، ببین چه سازوکاریه، چه داستانیه. هرچی هم هست محبت امیرالمومنین. چند تا روایت بخونم بیشتر کیف کنید. پیغمبر اکرم فرمود لما اسری بی الی السما، شبی که منو معراج بردن، رفتم به اون عالی ترین نقطه صعود یک انسان رسیدم، عالی ترین درجه قرب خدای متعال، شنیدم ندایی از جانب خدای متعال. حالا من این عبارت رو میخونم، شما هم ابراز محبتش رو داشته باشید. خدای متعال به من فرمود یا محمد، من تحب ممن معک فی الارض. خدای متعال فرمود پیغمبر از بین زمینی ها کیو دوست داری؟ میگه گفتم یا رب احب من تحبه انت. ادب رو ببین، اینجوری جواب میده. حضرت پیامبر اکرم عرض کرد خدایا هر کسی رو که تو بگی دوستش داشته باشم دوستش دارم، به هر کیو تو دوستش داشته باش. دوباره خطاب کرد به پیغمبر احب علی یا فانی احبه، پس اگه اینطوره علی رو دوست داشته باش که من عاشق علیم. ادامهش هم بگم بیشتر کیف کنید. شب معراج به پیغمبر فرمود علی رو دوست داشته باش که من عاشق علیم و احب و من یحبه، هر کیم عاشق علی باشه عاشق اونم هستم، محب علی رو هم دوست دارم. میگه پیغمبر میفهمد اومدم برگردم به آسمان چهارم رسیدم، جبرئیل به من گفت ما قال لک ربک، اون بالا که رفتی گفتگوی خصوصی که شد که دیگه من جبرئیل رو هم راه ندادن، خدا به چی فرمود یا رسول الله و تو چی گفتی؟ پیغمبر فرمودن اینطور گفت خدا، منم اینطور جواب دادم. عبارت عجیبی است این، روایت تعبیر عجیبی داره. میفرماید فبکا جبرئیل، جبرئیل از شنیدن این کلام گریه کرد، خطاب کرد به پیغمبر والذی بعثک بالحق نبیا، یا رسول الله قسم به کسی که تو رو پیغمبرت کرد، لو ان اهل الارض یحبون علیا، اگه اهل زمین همه علی رو دوست می‌داشتن، کما یحبه اهل السماوات، اونطوری که آسمونیا علی رو دوست دارن، لما خلق الله نارا يعذب بها احد، خدا اصلا جهنم خلق نمی‌کنه. چون اون ذره محبتی که تو دل کسی باشه خدا نمیذاره جهنم بره. محبت علی، حب فلاه، حب محبوب خداست، بهترین عمل قلبیه. من نمیخوام امید و شوقی ایجاد بکنم که کسی فکر کنه خب دیگه حالا پس از نماز و روزه و بی نماز هم میشه. اگر خدای نکرده آدم از این طاعت‌های ظاهری فاصله بگیره، آلودگی و چرک تو قلب آدم که بیاد، خدای نکرده کم کم از امیرالمومنین فاصله میگیره، مثل ابن ملجم. احسن، این بغض فلاهه. یکی دیگه از اعمال شب قدر لعنت قاتلین امیرالمومنین، اللهم لعن قتلت امیرالمومنین، اینم بغض فلاه. ببین خدا چقدر سادش کرده شب قدر، گفته شب قدر میخوام راه هزار ماه ببرمت، فقط بگو علی رو دوست داری و از قاتلاش بدت میام، تموم. اینا نشون بده تموم. ابن ملجم معلومون این آلودگیهاش کم کم فاصله انداخت بین او و امیر. اینا رو باید با هم توجه داشت. قطعا محبت امیرالمومنین از نماز و روزه بالاتره، ولی جدا شدن از نماز و روزه کم کم آدم رو از علی هم جدا میکنه. دوتاشو با هم باید توجه داشت. اون سرمایه اصلی تو قیامت و برزخ محبته، محبت امیرالمومنینه. من چند تا روایت دیگه براتون بخونم، خیلی روایت عجیبه. یه روایت مفصلی داریم، عجیب اینه که راوی این روایت فرزند خلیفه دومه که از پیغمبر اکرم نقل میکنه. میگه یه روزی ما و اهل سنت هم نقل کردن روایتش رو، میگه یه روزی از پیغمبر در مورد علی ابن ابی طالب سوال کردیم، پیغمبر عصبانی شد، فرمود چشونه یه عده در مورد کسی میخوان سوال کنن و سوال دارن و شبهه دارن که من منزلته من الله که منزلتی، کسی که جایگاهش پیش خدا جایگاه منه، از من پیغمبر در مورد اون میخوای سوال کنی؟ بعد فرمود من احب علی ان احبنی، من احبنی فقط رضی الله عنه. این رضی الله عنه مال اینجاست، هر کی علی رو دوست داشته باشه منو دوست داره، هر کی منو دوست داشته باشه خدا ازش راضیه، و من رضی الله عنه هر کی خدا ازش راضی باشه کافأه الجنه، جزاش بهشته. عبارات عربیشون زیاده، تونتون ترجمهش رو براتون بگم سریع. این یکی از ده ها و صد ها روایته، یکی از ده ها و صد ها روایتیست که اهل سنت نقل کردن. پیغمبر فرمود هر کی علی رو دوست داشته باشه از دنیا نمیره تا این که قبل از مرگ از کوثر بنوشه، از طوبا میل کن، از طوبا، از میوه درخت طوبا بخوره و جایگاهش رو تو بهش نشون میدن، بعد میبرنش. هر کی علی رو دوست داشته باشه، قبل صلاته و صیامه و قیامه، نمازش هم قبول میکنن. گفتم شرط پذیرش عمل جوارحی عمل جوانحیه، عمل قلبیه که باعث میشه عمل ظاهری قبول بشه. اونی که نماز رو قبول میکنه محبت علیه، روزه رو قبول میکنه باعث مقبولیت میشه و دعا محب علی مستجاب. هر کی محبت علی داشته باشه ملائکه استغفار میکنن براش و در قیامت هشدر بهش به روش باز میشه، بهش میگن از هر دری که دوست داری وارد شو. هر کی علی رو دوست داشته باشه خدا نامش رو به دست راستش میده و اونطوری که با انبیا حسابرسی راحت داره با اینها حسابرسی خواهد داشت. هر کی علی رو دوست داشته باشه سکرات مرگ براش ساده میشه و قبرش باقی از باغهای بهش میشه. هر کی علی رو دوست داشته باشه خدا به هر رگی که در بدن داره، به تعداد رگ در بدنش، به او در بهش امکانات میده، نعمت میده، قصر میده، همسر میده و تا 80 نفر از خانوادهش هم میتونه شفاعت کنه. این خود این عبارت توضیح مفصلی داره. به هر یکی رگی که در بدن داره و به هر تار موی خدا یک شهر در بهش میده. هر کی علی رو دوست داشته باشه خدا حول نکیر و منکر رو از او رفع میکنه، با حمزه سید الشهدا خواهد بود. بعد فرمود ابواب رحمت رو خدا بر او باز خواهد کرد، همه گناهاش رو خواهد بخشید. روز قیامت در حالی محشور میشه که صورتش مثل قرص ماه میدرخشه، جواز عبور از جهنم داره، بر سرش تاج پادشاهی در قیامت. این ظاهرهای امیرالمومنین رو تو نجف گاهی نگاه میکنی، کفش پاره، جوراب پاره، لباس پاره، اینا تاج پادشاهی دارن در قیامت. بعد فرمود که اصلا حساب و کتاب براش، ترازوی اعمال برای او نخواهند گذاشت. لم ینصب له میزان، کنایه از این که اصلا وارد اون حساب کتاب دقیق نخواهد شد. و بدون حساب بهش میگن ادخل الجنه بلا حساب، بدون حساب برو تو بهش. هر کی علی رو دوست داشته باشه ملائکه با او خوشوبش میکنن، انبیا به زیارتش میان و خدا هر حاجتی داشته باشه براش ادا میکنه. و پیغمبر فرمود من کفیلشم که بهش ببرمش. این محبت به امیرالمومنین. امام حسین هم این نیست که بگیم آقا این مال ماهاست، مثلا به ما گفتن اینجور امیرالمومنین دوست داشته باشیم، نه، امام حسن و امام حسین بیشتر از همه عالم عاشق امیرالمومنین، بیشتر از همه عالم این عشقشون رو جلوه میدن. توی روایتی داره معاویه به مروان حکم گفت خدا عذاب هر دو رو بیشتر کنه، یه مقدری تعیین کرد، مثلا از این سهمیه‌های حکومتی، گفت اینو بین جوانهای مدینه تقسیم کن. دیگه این جوانهای مدینه می اومدن اون مقرری حکومتی رو میگرفتن. امام سجاد علیه السلام که جوانی بود، ایشون هم اومدن برای دریافت این مقرری حکومتی. ازش پرسید مروان مسموک، اسم شما چیه؟ گفت علی ابن الحسین، علی فرزند حسین. گفت اسم برادرت چیه؟ گفت علی. مروان حکم مرحوم گفتش که ما یرید و ابوک ان یدع احدا من ولده الا سماه علی، یا چرا بابات اسم همه پسراش رو علی گذاشته؟ بعد میگه اون هزینه رو به من پرداخت کرد و امام سجاد میفهمن اومدم منزل. این روایت رو در جوار حرم ابو عبدالله بشنن. اومدم منزل، گفتم به پدرم امام حسین، اینطور شد بین من و مروان این گفتگو شد. حضرت یه تعبیر تندی در مورد مروان به کار بردن که ابن زرقا کنایه از این که مادر فلانی داشته، تعبیر خیلی تند، فهموندن چش این فلان فلان شده. لو ولد لی معتون لأحببت ان لا اسمی احدا منهم الا علی، اگه خدا 100 پسر به من بده اسمشونو غیر علی نمیذارم. چرا؟ نمیخوام هی تو روزه ببرم و دلتون رو بسوزونم، ولی دیگه شب شهادت امیرالمومنین کاهناخا هی میریم و برمیگردیم. چرا؟ چرا اگر 100 پسر بهش میداد همه رو علی میذاشت؟ چون بر هر منبری که نشستن علی رو لعنش کردن. میگه خطبه رو شروع نمیکردن. شما چطور؟ سخنرانتون اول بسم الله میگه بعد نام پیغمبر رو میگه. خطبه رو شروع نمی کردن مگر اینکه اول به امیرالمومنین توهین کنن، بعد سخنرانی رو شروع میکرد. جان به قربان مظلومیتت یا امیرالمومنین. یه بشارت هم بهتون بدم و کم کم برم به سمت مطالبی که باهاش بیشتر عشق بریزیم و وارد روزه بشیم. یه بشارت هم مخصوص شما ها. چقدر این روایات زیباست. یه روایت داره که اگه کسی دوست داره در بهش مجاور علی باشه، فلا یدع زیارت قبر الحسین تا میتونه بره کربلا. کربلایی ها تو بهش مجاور امیرالمومنین. یه بشارت شیرین دیگه هم بدم، اینها یادگاریه اینجا باشه. شب 21 کربلا کنار امیرالمومنین بودیم و بعضیتون میرید انشالله کنار ابا عبدالله در این نزدیکی خیمگاه امام حسین علیه السلام. روایت داره میفرماید که ملائکه‌ای هستن که اینها مأموریت دارن نسبت به قبر امام حسین علیه السلام. وقتی یه نفر تصمیم میگیره بیاد زیارت امام حسین، نه آمده نه کربلا، تصمیم میگیره بیاد، رفیقش میگه که آقا فلان کاروان داره میره میای؟ میگه کی میرن؟ میگه فلان روز. چقدر میگیرن فلان روز؟ ببین جا داره من بیا. همین، اصلا ممکنه که جام نداشته باشه ها، جورم نشه که بیاد. اینجا میگه همین که تصمیم میگیره بیاد زیارت امام حسین، خدای متعال همه گناهاش اونجا محو میکنه، تمام ثواباش هم مضاعف میکنه. بهشت هم بهش واجب میکنه و صدا میزنه به ملائکه آسمان، قد سوز و وار قبر حبیب حبیب الله، زائران قبر محبوب حبیب الله. حبیب الله پیغمبره، محبوب حبیب الله امام حسینه. زائران قبر محبوب حبیب الله رو مقدسشون کنید، تقدیسشون کنید. اینجا یه عبارت عجیبی داره، میفهمید پیغمبر اکرم صدا میزنه، خطاب میکنه به ظاهر امام حسین. شما وقتی میخواستین راه بیفتین نشنیدیم نفهمیدیم، پیغمبر صدا موزد این جمله رو بهمون گفت، ابشروا به مرافقتی فی الجنه، فرمود حواست باشه بهش کنار خودم خواهی نشست. اینو پیغمبر به شما ها فرمود وقتی میخواستیم بیان کربلا. ناداهم امیر المومنین، یه جمله هم امیر المومنین به شما فرمود که امشب عزادارشین، فرمود انا زامن لحوائجکم و دفع البلاء عنکم. امیر المومنین فرمود من ریشگه رو میذارم آی زائر حسین، من زامن میشم حاجت تو برات میگیرم. با چه حاجتی اومدی؟ چی میخواستی؟ امیرالمومنین اولی که راه افتادی فهمون قصه نخو، با منه، من بلا رو ازت دفع میکنم. بعد راهی میشه میفته تو مسیر میاد کربلا. این محبت دو طرفه است، این عشق امام حسین به امیرالمومنین، عشق امیرالمومنین به امام حسین. او گفت تا ابد خدا به هم پسر بده، اسمشو علی میذارم. اینم فهمو تا ابد برای تو زائر بیاد من ضمانت میکنم، حاجتشو میدم. یه روایت خیلی زیبایی است، فکر میکنم وقت این روایت امشبه، یعنی وقتی دیگه برای سراغ ندارم انقدر شرایط براش جور باشه، هم کربلا باشیم، هم شب 21 باشه، هم بشه از امام حسین گفت، هم بشه از زیارت گفت، هم بشه از امیرالمومنین گفت. فکر میکنم این روایت وقتش امشب و اینجاست. بریم تو این روایت ببینیم کجاها میبره ما رو، انشاءالله با همین روایت بریم نجف. البته امشب هی بین نجف و کربلا در رفت آمدیم، هی میریم و میایم. یه شخصیه به نام مسمع ابن عبدالملک، اهل بصره است. امام صادق بهش فرمودن که مسمع تو اهل عراقی. خب بصره جز عراق هنوزم هست، اون موقع هم بوده. اما تأتی قبر الحسین، تو اهل عراقی، حالا اینجا مدینه بوده، خدمت حضرت بوده. حضرت فرمودن تو عراقی هستی، میتونی بری کربلا، میری؟ میری قبر حسین زیارت میری؟ میگه گفتم نه آقا، من شناخته شدم تو منطقه خودمون، اگه بفهمن من کربلا میرم، من اینطوری شیعه بودنم معلوم بشه، یه تعدادی که دنبال این هستن که از ما سوژه بگیرن و برامون داستان درست بکنن، میرن راپورت ما رو به حکومت میدن و ما گیر میافتیم. چون کربلا شهر مسکونی نبوده، این یه نکته مهمی است بهش توجه داشته باشین. این توجه به این نکته خیلی مطالب رو براتون جالب تر خواهد کرد. ببینید الان که ما روایات کربلا رو میخونیم، خب کربلا شهره، هتل داره، خونه داره، رستوران داره. اون موقعی که این مطالب گفته میشده شهر نبوده کربلا، اینجا بیابان بوده. نهایتاً این وسط بیابان یه شکل قبری درست کرده بودن، نهایتاً یه بقعه کوچکی درست شده بوده. اینجا که میومدن جایی برای اسکان و موندن و اینها نبوده، یه زیارتی میکردن میرفتن، نهایتاً یه غسلی میتونستن تو آب فرات بکنن و زیارت بکنن برگردن. با این حال اهل بیت انقدر تاکید داشتن برید از بصره پاشو بیا کربلا زیارت کن برگرد، نه مثل الان که امکانات باشه بمونن. گوه من نمیتونم من برم کربلا، لو میرن معلوم میشه. حضرت فرمودن که خب حالا کربلا نمیری، این مال بعد از کربلامون، فکر بعد کربلامونو کردن که قصه خاطرات کربلا گلومونو میگیره، دلتنگ میشیم، از هفته بعد شبهای جمعه دلتنگ میشیم، سال دیگه ما رمضون دلتنگ میشیم، خدا نکنه نتونیم بیایم شب قدر سال دیگه. فکر اونجامونو کردن که اگه نتونستیم بیای چی کار کنیم. حضرت فرمودن افما تذکر ما سنه ابه، حالا کربلا نمیتونی بری، میشینی با خود روزه های حسین رو مرور کنی؟ به قول ماها روزه گوش میدی، روزه میخونی؟ میگه گفتم بله آقا. فهمود فتجزه و ناله هم میزنی؟ به امام صادق اینا رو میخواد، ناله هم میزنی؟ میگه گفتم ای والله، آره به خدا آقا جان، اشکم جاری میشه یه جوری که گاهی خانواده‌ام به من میگن چت شده، چرا حالت اینطوره، و یه جوری میشم دیگه غذا نمیتونم بخورم گاهی، انقدر برای حسین گریه میکنم، تو چهرم معلوم میشه. از اینجاشو گوش بدید کیف کنید، هم عشق بریزید هم کیف کنید، شب عشق دیگه، بهترین اعمال امشب عشق، اینا اون عشق آدم رو میجوشونه. میگه حضرت به من فهموندن رحم الله و دمعتک، خدا عشقاتو رحمت کنه مسمع، تو جز کسایی هستی که اهل جزع برا ما هستن، تو جز کسایی هستی که با شادی ما شاد میشن، با قصمون قصدار میشن، با ترسمون میترسن، و وقتی ما در امنیت باشیم احساس امنیت میکنن. دیگه چی فرمود؟ یه وعده ای داد امام صادق به مسمع. خب قطعا مال مسمع فقط نیست، به همه شما هست. فرمود بهت بگم انکه سترا اندموتکه حضور آبا ایلک، موقع مرگت پدران من میان کنارت. فرمود مثل من منتظر باش، موقع جون دادن امیرالمومنین رو میبینه. و وصیت هم ملک الموت بک، موقع جون دادن آبا من میان، اجداد من میان، سفارش تو رو به ملک الموت میکنن. و انقدری که اونا موقع مرگ بهت خوشحالی میدن، بشارت میدن، امیدواری میدن، خیلی زیاده. و ملک الموت هم خیلی باهات مدارا میکنه. از مادری که برای بچه دل میسوزونه، ملک الموت برای تو مهربونتر موقع جون دادنت، چون تو دلت برای ما سوخته. ببین این توضیحش میده، ملک الموت هم دلش برای تو میسوزه موقع جون دادن. بازم بگم، تو دلت برای تنهایی و غربت حسین سوخته، ملک الموت هم دلش برای تنهایی و غربت تو میسوزه. میگه امام صادق اینو فهمود، استعبر، اشکش جاری شد. منم با امام صادق اشک ریختم. بعد فرمود یا مسما ان الارض والسما لتبكي منذ قتل امير المؤمنين. مسما بدون، از وقتی جدمون امیرالمؤمنین رو کشتن، آسمون و زمین دارن گریه میکنن. رحمتا لنا، از سر ترحم برای ما. ملائکه دارن گریه میکنن برای ما. و از اون موقع اشک ملائکه بند نیومده در مصیبت ما. و هر کی هم که از باب ترحم برای ما گریه بکنه، رحمه الله، خدا مورد رحمت قرارش میده. قبل از اینکه اشکش جاری بشه، رحمت براش جاری میشه. ولی وقتی اشکش جاری بشه بیاد رو گونه هاش، مثل شماها صورتتون خیس میشه، فرمود یه قطره از این اشکایی که رو صورتشه اگر سقطت فی جهنم لعطفعت هر رها، یه قطره از اینا بیفته تو جهنم، جهنم خاموش میشه، آتش نمیمونه برای جهنم. و اونی که دلش برای ما سوخته، موقعی که داره جون میده ما رو میبینه، دلش شاد میشه. اون موقع دلش شاد میشه، این شادی باهاش هست تا کنار حوض به ما وارد بشه. و کوثر از دیدن محب ما شاد میشه، حوض کوثر شاد میشه. و میاد وارد حوض میشه، کنار حوض میاد، انواع و اقسام غذاها رو بهش میدن، از این مؤمن پذیرایی میکنن که اگر یه جرعه از اون آب کوثر کسی بخوره دیگه تا ابد تشنه نمیشه. بعد دیگه حضرت توضیح دادن که برد کافور، بوی مشک که میشه مشک، طعم زنجبیل، از عسل شیرین تر، از کره نرم تر، اینا اوصاف اون آبی است که در شراب کوثر و به این مؤمن میدن. بعد فرمود عبارت شیرینش اینجاست، فرمود پذیرایی مفصلی میشه از تو کنار نهر کوثر، ولی اینو بدون، ان علی الکوثر امیر المؤمنین. اونی که قراره این جام شراب رو کنار کوثر ازش بگیری، ساقی کیه؟ ساقی کوثر امیرالمؤمنینه. جام رو از او خواهی گرفت، از دست او سیراب میشه. این عبارت امام صادق بود به مصر. امشب شد شب عمل، شب بهترین عمل هم شد ابراز محبت و امیرالمؤمنین به اولیاء خدا، ابراز کینه به دشمنان خدا. کینه ای داشتن آقا، شما به محبت خودتون نگاه نکنید. من عذر میخوام اینو میگم، شاید خیلیاتون هم خبر داشته باشید، دیدید این ایام در فضای مجازی یه هشتگی ابن ملجم متشکریم، تشکر از ابن ملجم. هستن هنوز کسایی که اینطور دیگه، حالا لقمه آلوده است، نطفه آلوده است، تأثیر رسانه است، ما خیلی باید ممنوندار پدر مادرمون باشیم. فرمود اگر محبت ما رو در دلت احساس میکنی دست مادرت رو زیاد ببوس، پاک دامن بود، شیر پاک بهت داد. یاد کنیم از همه پدر و مادرها، اونایی هم که از دنیا رفتن امشب مهمون امیرالمومنین باشن انشاءالله. خدا رو شاکریم، از بچگی چشم باز کردیم دیدیم مشکی پوشیدن. چرا مشکی پوشیدن؟ شهادت امیرالمومنین فاطمیه است، محرمه، حرم آوردن، کربلا آوردن، نجف آوردن. با این محبت ما رو رشدمون داده. ولی هستن آقا، هستن دلهایی که پر از کینه و نفرتن نسبت به اهل بیت. این بنی امیه عجیب بودن، عجیب بودن. از زمان خلیفه سوم اینها دست و بالشون باز شد، پروبال گرفتن. یه جبهه روبروی امیرالمومنین بنی امیه بود که رأسش و فرماندهش معاویه بود، یه جبهه خوارج بودن، یه جبهه هم که حالا اون جبهه طلحه و زبیر و اینها که خب اونا به دست امیرالمومنین تا حد زیادی منهدم شدن. این کینه جدی بود. اینی که امشب دستور داد امیرالمومنین امام حسن و امام حسین مخفیانه او رو غسل بدن، کفن کنن، این اتفاق عجیبی است، اصلا سابقه نداره. خیلی اینجا حرف هست، خیلی حرف هست. من دو سه تا مطلب امشب تو این زمینه براتون بگم، شاید یه کمی کمتر شنیده باشیم، با همین دیگه تو روزه باشیم. از اینجا روزه ما شروع شده در واقع. یه جبهه‌ای که خیلی کینه داشت از امیرالمومنین جبهه بنی امیه بود که میدونید در جنگ صفین اینها آب رو به روی امیرالمومنین بستن، همین آب فرات رو بستن، گفتن به انتقام این که خلیفه ما رو با لب تشنه کشتن، خلیفه سوم رو. و عجیب اینه، انتقام رو گفتن از علی باید بگیریم، در حالی که وقتی خلیفه سوم رو محصور کردن، در حصر بردن، آب بهش نرسوندن، امیرالمومنین توسط امام حسن و امام حسین مخفیانه به خلیفه سوم آب میرسوند. و تو کربلا هم دوباره گفتن چون خلیفه ما رو با لب تشنه کشتن باید آب رو به روی اینها ببند. این یه نکته. نکته بعدی این که آقا بغض بنی امیه نسبت به اهل بیت خیلی عجیب غریب بود. من یه نمونهشو براتون بگم، خوب شما اگه اینو تصور کنین امشب به روزه‌های عجیبی خواهیم رسید. چند سال بعد از کربلا فرزند امام سجاد علیه السلام، نوه امام حسین، به نام زید شهید، معروف زید ابن علی، این یمنی ها معمولاً بیشتر زیدی مسلکن، شنیدید، طرفداران زیدن. این زید البته شخصیت مورد تأیید بود، امام صادق خیلی بهش علاقه داشتن، شهادت سختی براش رقم خورد، در کوفه قیام کرد، تیری خورد به پیشانی مطهرش، در منزل بود، دو روز بستری بود. طبیب اومد که در ماه صفر، دوم صفر هم از دنیا رفته، کاش شهادت ایشون رو تجلیل کنند، تو ایام عزای اهل بیت کمتر میشه یادش کرد. طبیب اومد گفت آقا من این تیر رو باید بکشم از سر ایشون. تیر رو کشیدن، ایشون همونجا به شهادت رسید. اینا موندن چه بکنن با پیکر او؟ میدونستن بنی امیه به پیکر زید رحم نمیکنن. شبانه یحیی بن زید که ما در ایران چند تا مزار به نام یحیی بن زید داریم، دیدید که فرزند همین زیده، حالا اختلافه که قبر دقیقش کجاست. 5-6 تا نظر مطرح شد که زید رو چه شکلی دفن کنیم. خوب دل بدید، اگر عمق این مطلب فهمیده بشه یه جور دیگه امشب و اینجا در کربلا گریه خواهیم کرد. چند تا نظر مطرح شد. یه عده گفتن آقا خودمون سرش رو از تن جدا کنیم، سرش رو ببریم یه جا، تنش رو ببریم یه جا. اقوال عجیبی مطرح شد. آخر تصمیم به این شد بیان توی این حواشی فرات، یکی از این رودخونه ها رو، سر رودخونه رو اول ببندن، مجرای رودخونه یه قبر بکنن، زید رو دفن کنن، آب رو دوباره باز کنن، بیفته وسط رودخونه، ایشکی نفهمه کجا دفن شده. که کاری با جسدش نداشته باشه. خیلی عجیب. یه نفر بین اونا جاسوس بود، شبانه رفت گزارش داد، صبح زود اومدن جسد رو در آوردن، سوار شتر کردن بردن. تا 6 سال جسد زید آویزان بود از باب عبرت. 6 سال از 1.5 سال گفتن تا 6 سال. سالها گذشت، گفتن بابا این دیگه پوسیده، ورش دارین از اینجا. ولید ابن یزید آمد حاکم شد، دستور داد خیلی خوب، حالا که میخواین ورش دارید، سرش رو از تن جدا میکنید، بدنش رو میسوزونید، خاکسترش رو میریزید تو قایق، میبرید میریزید تو فرات که بره تو آب و نون مردم بفهمن روبروی حکومت در افتادن تهشینه. اومدن جسد زید رو سوزوندن، سرش رو باز هنوز بردار زده بود. حالا چی گفتن؟ بعضی علما این عبارته، بعضی گفتن میخواستن در شهادت امیرالمومنین هم همین کارو با امیرالمومنین کنن. کینه و نفرت این بود به امیرالمومنین، برای همین فهمود مخفیانه دفن کنید، کسی نفهمه قبرم کجاست. شما ببین قربت و مظلومیت بنی امیه است. بعد تازه گفتن زید رو این کار رو بهاش کردن چون علم علی رو بلند کرد، یعنی کینه و انتقام علی بود که سر زید در آوردن. دیگه تو روزه هستین الحمدلله، رفقا چراغ ها هم کمتر بکنن، عمیق‌تر وارد روزه بش. زهره عاشورا صدا زد، مردم حرامی رو حلال کردم. گفتن نه، از سنت پیغمبر تخطی کردم. گفتن نه، فهمود به من تستهلو ندنی، چرا خونم رو حلال میدونی؟ گفتن بغزن لعبیک، کینه علی تو دلمونه، انتقام میخواییم بگیریم، دستمون به علی نرسید، انتقام علی رو از تو میخواییم بگیریم. گریه کردم آقا حسین اونجا برای مظلومیت امیرالمومنین. جانم به شما زائران امام حسین، محبین امیرالمومنین، این روزه رو امشب اینجا میشه خون با این حال خوبی که داری. اینا دنبال این بودن هر کار میتونن بکنن با این پیکر. جانم امام حسین فرمود خدا 100 پسر به هم بده، اسم همه شما علی میذارم. میخواست لج این بنی امیه در بیاد، هر وقت اینا گفتن ما ناممون علیه روی اونا کم بشه. خیلی حرکت خوبی بود، اثرگذار بود، ولی ظهر عاشورا بهای سنگینی پرداخت کرد امام حسین بابت این کار. یکی اومد تو میدان گفت من علی اکبرم، این کینه ها شعله ور شد، اسمش علیه. آی اونایی که از جنگ با علی جا موندید، الان وقتشه. جنگی کرد، آتش امانشو برید، برگشت بابا نمیتونم، جون ندارم دیگه. چه شد امام حسین اونجا چه کرد من نمیدونم، دوباره برگشت میدان. جان من عبارت مقتل رو برات بخونم، این شب 21 یه پاد نجف باشه یه پاد کربلا، ای برو و بیا. عبارت اینه، تسلیت المجالس گفته، میگه ضربه مرت ابن منقذ، خدا عذابشو بیشتر کنه. مرت ابن منقذ اون ضربه کاری که علی اکبر رو در میدان نگه داشت چی بود؟ الا مفرق رأسهی، ضربه اومد فرق سر علی اکبر. تو نجفی دیگه، تو هنوز داری فرق سر شکافته امیرالمومنین رو میبینی. آقا داغ تازه شد ظهر عاشورا، اینا هم جون گرفتن، ای شبیه علی شد، فرقشو شکافتیم. این اون ضربه ای بود که سرعت و با این ضربه علی اکبر افتاد زمین و ضربه و ناس به اسیافه هم. امیرالمومنین رو فرق سر رو زدن، به بقیهش دیگه نرسیدن. امام حسن و امام حسین نداشتن، وگرنه تا ته برنامه داشتن، فقط فرق رو زدن. ولی دیگه علی اکبر فرق رو که زدن به بقیهش هم رسیدن، با شمشیر افتادن به جونه. فقط تموه هم سیوفه هم اربان اربان، علی اکبر رو اربان اربان کردن. همون کاری که با امیرالمومنین نتونستن بکنن، حسن و حسین نذاشتن. حالا امام حسین اومد علی رو دوباره دید، ای صدا زد ولدی علی. روزم تمام یا عبدالله، این ساعت ها زیر تابوت پدرتی، تو بیارون های اطراف کوفه، یه سر تابوت رو شونه توه، یه سر تابوت رو شونه داداشت امام حسنه. من جایی ندیدم امام حسین گفته باشه یکی بیاد کمکم کنه، من نمیتونم. ولی عاشورا برگشت خیمه، گفت یا فتیانه بنی هاشم بیان کنم.